نام خداوند جان و خرد سلام میکنم به حضار محترم و دوستانی که در این جمع صمیمی حضور دارند. با آرزوی سلامتی و توفیق همگان رو خواهانم از مطالب آقای دکتر فنایی و آقای دکتر بهشتی به سهم خودم استفاده کردم و بحثم رو با سه مقدمه کوتاه و دو محور آغاز میکنم. نکته اول این است که مسئله محیط زیست متاسفانه در ایران مورد غفلت جدی جمهوری اسلامی قرار گرفته و ما شاهد بحران محیط زیست هستیم. دوستان هم به این موضوع اشاره کردن و می شود گفت یک اجماعی وجود داره که این بحران به طور فراگیر مشکلاتی رو برای کشور فراهم کرده و از زمین خاری و کوه خاری و جنگل خاری و دریا خاری و اخیراً هم پارک خاری ما متاسفانه به شدت رنج میبریم و یک وضعیت افسار گسیخته‌ای از این جهت نیز در کشور کاملا قابل مشاهده است. نکته دوم این است که به رغم این مشکلات دوستان صاحب نظر در مسائل محیط زیست، اخلاق گرایان، سیاسیون به مسئله محیط زیست پرداختن. نهادهای جامعه مدنی هم در این زمینه فعالند و در حد توان خودشون تلاش میکنن و این تلاش ها نشانگر دغدغه و نگرانی ملت ما هست نسبت به مسئله محیط زیست. و نکته سوم در این مقدمه این است که کتاب دین و اخلاق محیط زیست همطور که دوستان هم اشاره کردن خیلی کتابی است که به دقت با سازماندهی منطقی با در نظر گرفتن مؤلفه های گوناگون شکل گرفته و تلاش زیادی رو دوستان ما همه اهل نظر و مطالعه هستن. کتاب رو که مطالعه می فرمایید مشخص میشه که بسیار در این زمینه کوشیدن، بسیار در این زمینه تلاش کردن. واقعا لازمه که این کتاب به عنوان کتاب درسی در نظر گرفته بشه در دانشگاه ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همینطور کارشناسان محیط زیست و مدیران محیط زیست این کتاب رو بخوانن، درباره این کتاب با هم گفتگو کنن و یک ادبیات روشن دقیقی رو بیاموزن که تا اونجایی که من از نهاد معاونت محیط زیست اطلاع دارم بسیار در این زمینه بیخبری و ناآگاهی وجود داره و بیشتر فرم بوروکراتیک و دیوان سالارانه به چشم میخوره و یک انفعالی که بسیار تأسف آور. و همینطور پژوهشگران هم در این زمینه تلاش های بسیاری رو واقعا میتوانن انجام بدن. هنرمندان، تئاتر، فیلم، اینها همه میتونه به کمک این معنا بیاید و کمک کنه به ادبیات محیط زیست که تاثیرگذاری بکنه روی اینکه جامعه ما به شدت نیازمند تحول در مسئله محیط زیست است. بخش نخست مطالب بنده به طور خیلی کوتاه و خلاصه بیشتر مطالب رو دوستان فرمودن راجع به عدالت و لیبرالیسم سیاسی هست که در واقع اجماع همپوش در یک بستر مشترکی از کتاب نظریه درباره عدالت و لیبرالیسمی و لیبرالیسم سیاسی متولد شده. بنابراین یک سرش مسئله عقلانیته که به نظریه درباره عدالت کتاب اصلی کانت برمیگرده و کتاب بعدی کانت ببخشید کتاب بعدی رالز ناظر هست به اینکه چگونه میشود در یک روابط معقولی که بین شهروندان پدید میاد به یک نقاط مشترکی برسن و به یک اجماعی برسن که این اجماع میتواند جنبه سیاسی داشته باشه، جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه زیست محیطی داشته باشه که مورد بحث ما هستش. خب در دو اصل عدالت ما مسئله آزادی‌های فردی و حقوق انسان رو داریم و در اصل دوم مسئله نابرابری‌ها هست و همینطور موضوع برابری. این آموزه خیلی تاثیرگذار و بسیار مهمه در کتاب اول رالز و اون این است که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی تا جایی مجازه که بیشترین سود و صرفه رو برای کم درآمدترین و فرودست‌ترین افراد جامعه فراهم بکنه. اینجا ما یک نوع لیبرالیسم سوسیالیستی رو به تعبیر من می‌بینیم، یعنی از یک سو دو اصل عدالت، اولین اصلش آزادی است. خیلی جالبه یه فیلسوف لیبرال متکی به اصطلاح پشوانه های لیبرالیسم قرن 18 و 19 در اینجا از دو اصل عدالت که صحبت میکنه، اولیش آزادی است، دومیش مسئله نابرابری و برابری ها هست. اینجا ساحت عقلانی است که تفصیلش در اینجا امکان و زمانش البته فراهم نیست و حالا برای اینکه بتوان از یک اجماع همپوش استفاده کرد به جهت اینکه جامعه متکثره، جامعه دارای تنوع و این تنوع و تکثر به این معناست که نمی‌شود یک رژیم فکری، یک تفسیر دینی و مذهبی رو به تمام افراد یک کشور یا یک جماعتی حتی تعمیم داد. بنابراین از نظر رالز دکترین‌های گوناگون دارای جایگاه هستند در جامعه. هر جماعتی به اون دکترین و به اون تفکر و نظریه میتونه پایبند باشه، دیگری میتونه پایبندی به نظریات دیگری داشته باشه و این تنوع و تکثر پیشفرض رالز هست. بنابراین نمیشود گفت که چون یک جامعه مثلا اکثریتش مسلمان هست مثل جامعه ایران که بالای 90% رو شامل میشه، پس بنابراین اجماع بایستی که روی مسئله دین قرار بگیره، اجماع روی مسئله نژاد قرار بگیره. بحث هایی که از دوران رضا شاه تا الان جریان داشته و هنوز هم هست. خب رالز چجوری بین این نظریه ها و دکترین های مختلف و اجماع همپوش یک سازگاری یا یک در واقع ساخت و ساز دقیق عینی در واقع روشن رو ابراز میکنه؟ نکته اول این است که هر کسی میتواند به نظریه خودش و به دیدگاه خودش پایبند باشه و نمیشود یک رژیم خاصی رو به همه مردم، یک ملت، یک جماعت به اصطلاح تلقین و در واقع تحکیم کرد. وقتی پای مسئله به اصطلاح اجماع همپوش پیش می آید این است که این دکترین ها، این نهادها در کنار همند و بر اساس اصل آزادی و عدم مداخله در امور آزادی یکدیگر با هم زندگی مسالمت آمیز دارند. اجماع همپوش اینجا چه می خواهد بکند؟ اجماع همپوش در پی این است که یک امر بنیادین رو اساس اشتراک بین افراد جامعه قرار بدهد که همه بر پایه اون اجماع بکنن، به اشتراک نظر برسن، پایبندی خودشون رو به شکل معقول نشان بدهن. این امر بسیار دارای اهمیته. مسئله محیط زیست و اجماع همپوش در واقع یک وقتی است که ما محیط زیست رو اجماع همپوش در نظر میگیریم و میگوییم که هر کس میخواهد به دین خود باشد، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ولی در مورد محیط زیست بیایید که با هم به یک سخن برسیم، به یک رویکرد برسیم، به یک باور برسیم، به یک التزام اخلاقی برسیم. حتی قانون اگر بود با پذیرش و تصدیق ما همراه باشه، نه بر اساس اجبار. اینجا هست که در واقع نقطه ثقل یا گرانیگاه بحث محیط زیست این است که محیط زیست رو بایستی حفظ کرد و این چیزی است که در موردش نیاز به اجماع داریم. در کتاب مستطابی که زحمت کشیدن و منم توضیحات کوتاهی در مورد اهمیتش عرض کردم، یک صورت بندی در مورد اخلاق محیط زیست فرادینی و دینی مطرح شده. اخلاق محیط زیست فرادینی دارای دو تا ویژگی هست. یکی این که معقوله از نظر عقلانیت نظری و عملی. دومین ویژگی اینه که خودبنیاده، به این معنی که با هنجارهای در واقع با دیدگاه ها و دکترین های مختلف بنا نشده، در واقع به هیچ نظریه‌ای متکی نیست به معنای خودبنیادی. به سراغ اخلاق دینی اخلاق محیط زیست دینی، یعنی با توجه به ادیان ابراهیمی که می رویم، این معقول بودن بین فرادینی و ادیان ابراهیمی مشترکه و اون معقول بودنه. در به اصطلاح محور دوم، این چارچوب ادیان ابراهیمی در مورد محیط زیست این است که با هنجارهای فرادینی سازگار باشد. من اون چه که میفهمم از این عبارت این است که دینداران یک امور مشترکی رو بین خودشون و اونایی که خدا ناباورن یا فرادینی فکر میکنن، یک امر مشترکی رو در موردش به اصطلاح به توافق برسن. خب اینجا با جای بحث‌های بسیاری پیش میاد که من یک مشکلاتی رو در واقع به دست آوردم یا فهمیدم، اگر درست فهمیده باشم، که در واقع در سه وجه مطرح میکنم. اولین مشکل این است که اگر این پژوهش در مورد محیط زیست هست، پس اجماع همپوش این است که به محیط زیست احترام بگذاریم، محیط زیست رو حفظ کنیم، اهم از این که انسان باشه، حیوان باشه، گیاه باشه و خود زمین و طبیعت به اصطلاح بکر باشه. این در واقع میشه اجماع همپوش بر سر محیط زیست. مسلمان هستی، یهودی هستی، مسیحی هستی، هرچه هستی، تو عقیده و نظر و مسجد و کنیسه و کلیسای خودتو داشته باش. اما در مسئله محیط زیست که اجماع همپوش ما رو تشکیل میده، ما زیر چتر رو قرار داریم، با هم بتوانیم به تفاهم برسیم و به همکاری برسیم. من از خانم‌ها خواهش میکنم یه وقتی رو خانم عطاران بدن به خانم‌ها که در این جلسه صحبت کنن، وقت بگیرن که ما هم بتونیم حرفای خودمون رو هم مطرح کنیم، هم مفاهمه بکنیم. مسئله‌ای که وجود داره این است که آیا تلاشی در این پژوهش صورت نگرفته که به نحوی آموزه‌های ادیان ابراهیمی یک جور مساهمت و مشارکتی با مسئله محیط زیست داشته باشند؟ آیا این یک کار درستیه یا کار نادرستیه؟ بنده اعتقاد دارم کاملا درسته. یعنی همینطور که در مورد مثلا زرتشتیت، دیانت زرتشت گفتن، در مورد ادیان دیگر هم هر چه بیشتر در این زمینه ها کار بشه که اون سهمی که اسلام داره، مسیحیت داره، یهودیت داره، این سهم رو در واقع ما بتوانیم باز بکنیم و به اصطلاح صورتبندی دقیقی ازش داشته باشیم. مسئله بعدی، دارم به اواخر صحبت‌های خودم میرسم، این است که اصولاً جامعه متکثره، جامعه دموکراتیک، و این جامعه دموکراتیک درش کثرت‌گرایی دینی هم کاملاً بارز و واضحه. خب اگر ما بیاییم و آموزه‌های دینی رو مبنای اجماع بین دینی‌ها و فرادینی‌ها قرار بدیم، در اون صورت ما با تفسیرهای مختلف در خصوص فهم متون مقدس چه کار بکنیم؟ چه تدبیری باید بیاندیشیم؟ برای اینکه هر کدوم نظر خاص خودشون رو دارن. مثلا اشعریان، همین اخباریان که متأخرن نسبت به اشعریان، متون مقدس رو اساس اعتبار قرآن رو روایات میدونن، هم از اینکه حالا حساسیتی روی روایات ثقه و یا روایاتی که مجهول هست داشته باشن یا نداشته باشن. حالا مسئله تفسیر یه امر واضحیه. مسئله سوم این است که تفسیرها متفاوتن. ما اگر بیاییم و بگوییم که میخواهیم یک قرائتی، خوانشی از دین ارائه بکنیم که نو باشه و سازگار باشه با فرادینی ها، خب در اون صورت این پرسش مطرح میشه که کدام تفسیرها مورد نظره. اینجا ما نمیتوانیم از یک، دو یا صدها تفسیر نام ببریم. اینجا باز هم معضلی به وجود میاد برای اینکه بین آموزه های دینی در مورد محیط زیست و اجماع همپوش در مورد نظریه احترام به محیط زیست، این معضل رو ما میتوانیم مشاهده بکنیم. راه حل رالز چیست؟ چه دریچه‌ای رو رالز به سمت ما باز میکنه؟ رالز به صراحت این رو میگه که هر یک از افراد و جماعت‌های شهروندی میتوانند فکر و راه و نظر و دیدگاه خودشون رو داشته باشند و پیرو به دکترین برگزیده خودشون باشند، که قبلا هم عرض کردم. منتها در خصوص اون چه که زیر عنوان اجماع همپوش ما میبینیم و میشنویم، دیگه اختلاف نظر، تفسیرهای مختلف در نهایت امر، نه در طول فرایند بحث‌ها، چون فرایند بحث‌های عقلانی بی نهایت میتونه ادامه پیدا بکنه، ولی به یه نقطه میرسیم که دیگه میگیم این نقطه دیگه اجماع بین شهروندانه که به شکل معقولی رعایت میکنن موازین حقوق حق محیط زیست رو. خب در این صورت میتوان گفت که احترام به محیط زیست گرانیگاه اجماع همپوشان هست به نظر بنده، و در این خصوص ما این رو اگر بپذیریم به معنای این نیست که مطالعات تطبیقی بین آموزه‌های زیست محیطی ادیان رو با آنچه که مکتب‌های نوین محیط زیست مطرح می‌کنند تحقیق نکنیم، به مناظره نگذاریم، مورد استفاده قرار ندیم، ببینیم که چه نقاط اشتراکی دارن، چه نقاط افتراقی دارن. به نظرم بحث نقاط اشتراک و افتراق و مطالعات از کنم که تطبیقی یک چیزه، و توافق در این که گبر و مسلمان و نمیدونم بیدین و دیندار در مورد محیط زیست دستهاشون رو به هم بدن، فکرهاشون رو همسو بکنن. این در واقع اون چیزیست که رالز در مطالبی که در آثار مختلفش هست به ما میتواند بگوید. و ما در مورد سوالی که خانم عطاران مطرح کردن، من در کمتر از یک دقیقه اشاره میکنم به این که قدم اول در مورد اجماع احترام به محیط زیست و نظریه‌ای که در این کتاب خوبی مطرح شده این است که ما اصلا این ادبیات رو و این مطالب رو به درستی بیاموزیم، با زبانهای روشن و فصیح بتوانیم ازش اطلاع حاصل کنیم. کم کم این آگاهی از بین نخبگان، بین مردم، بین شهروندان به ویژه طبقه متوسط که از این نظر اولویت دارن انتشار پیدا بکنه، به یک باور عمومی به تدریج تبدیل بشه. و بعد در همین بحث‌هایی که نهادهای مدنی مثلا درباره محیط زیست میکنن، اینجا ما به سراغ اجماع همپوشان میرویم که مطالبی، کیس‌هایی، نمونه‌هایی برامون پیش میاد، میایم رجوع میکنیم به اجماع همپوشان رالز و میگوییم که به ما بگو که ما چطور میتونیم مثلا در مورد زباله‌ها یا در مورد انداختن اشیاء مثلا که برای زباله‌دان هست در کوچه و خیابان چگونه میتوانیم به یک رفتار تثبیت شده اخلاقی مسئولانه ای ما برسیم. در خیلی از زمینه‌ها، طولانی نکنم، مثال‌ها بسیاره. بنابراین از اجماع همپوش که یک بحث نظری هست ما نباید انتظار پلن و نقشه راه داشته باشیم یا پروژه تعریف بکنیم. ما پروژه ها رو باید بیاریم، مشکلات رو باید بیاریم، عرضه کنیم به این ظرفیت نظری که رالز به ما داده و بعد اون وقت اقسام و انواع اونها رو مورد نظر قرار بدیم. و این یه فرایند جمعی بسیار هم مهم و بسیار دشوار در کشور ما هست که در همه زمینه ها این نیاز احساس میشه که ما بتوانیم به یک زبان مشترک، به یک فهم مشترک و به یک همگامی برسیم که آگاهانه باشه، نه بر اساس تحریک و در واقع غلیان احساسات و جایزه دادن و امثال این موارد. من به عرایزم خاتمه میدم. از دستندرکاران عزیزی که این نشست رو برگزار کردن سپاسگزاری میکنم، از خانم عطاران که اجرای برنامه رو مدیریت کردن هم ممنونم و شما رو به خدا می‌سپارم.